اولین لحظات روز شنبه 16 اسفند سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. پاپ فرانسیس در آغاز اولین دیدار یک رهبر کاتولیک های جهان از عراق خواستار پایانی بر افراط طلبی و خشونت شده است. پاپ فرانسیس روز جمعه در کاخ ریاست جمهوری در بغداد پس از دیدار با برهم صالح رئیس جمهوری عراق، مقامات دولتی و مسئولان مذهبی در سخنانی گفت باشد که این سفر پایانی بر اقدامات خشونت آمیز، افراط جویی جناها و نابردباری باشد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از یک سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. او قرار است در جریان این سفر با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون نفر بود که همکنون به 300 هزار تن رسیده. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیا است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای کوتاه از خونسا شدن قصد هواپیمارربایی در مسیر اهواز به مشهد در شامگاه پنجشنبه خبر داد. در این بیانیه گفته شده که هواپیمارربا قصد پرواز به سمت یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را داشته، اما با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان فرد هواپیمارربا بازداشت شده است. این بیانیه به هویت این فرد و انگیزه‌اش برای این اقدام اشاره نکرده و گفته است که بررسی در این باره ادامه دارد. جمهوری اسلامی معمولاً درباره این گونه رخدادها به صورت شفاف اطلاع رسانی نمی کند. رابرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در ژنو از حکومت ایران خواست تا فوراً دسترسی به اینترنت را در برخی مناطق جنوب شرقی ایران فراهم کند. به گزارش رویترز، آقای کولویل با اشاره به اینکه در جریان سرکوب اخیر استان سیستان و بلوچستان دست کم 10 تن و احتمالاً تا 23 نفر کشته شدند، گفت تایید این آمار و اطلاعات از آن منطقه به دلیل قطع شبکه موبایل چالش برانگیز بوده است. در پی کشته شدن سوختبران در مرز ایران با پاکستان و سرکوب خشن اعتراضات ناشی از آن، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان را قطع کرد و هنوز گزارش ها حاکی است که در برخی از این مناطق دسترسی به اینترنت محدود یا به طور کامل قطع شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 خبر داد و گفت بیش از 700 تن از این مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قصدی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60512 نفر رسیدند.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. مقام های جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی درباره چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه دادند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت اگر سفر ممنوع شد همگان از جمله خودش نباید به سفر بروند. اما همچنان دو هفته مانده به تعطیلات نوروز، هنوز تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. وزارت خارجه آمریکا برای 15 سال فهرستی از زنان شجاع دنیا را اعلام کرد. در میان 14 زن منتخب، نام شهره بیات، سردآور فدراسیون جهانی شطرنج به چشم می‌خورد که بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا به جای تسلیم شدن در برابر تهدیدهای حکومت ایران، تصمیم گرفت قهرمان حقوق زنان باشد. حضور بدون حجاب شهره بیات در یک رقابت بین‌المللی بسیار خبرساز شد و پس از اجبار به عذرخواهی در این باره، او تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. در کنار خانم بیات، از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون در بلاروس و 7 زن دیگر در افغانستان که در حین خدمت به جامعه کشته شدند، جایزه ویژه وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت خواهند کرد.
سپاسگزارم مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. تصمیم گیری درباره دو لایحه گروه ویژه اقدام مالی باز هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. کمپین حقوق بشر در ایران انحلال جمعیت امام علی را محکوم کرد.
میخوان تمام قدرت از همه نظر در زیر دستشون باشه و مردم هیچ جایی برای همسویی و همکاری با هم نداشته باشن.
و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به عراق سفر کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تصمیم گیری درباره تصویب دو لایحه بلا تکلیف از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این بار در بنبست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته، جایی که بنابر وظیفه ذاتیش قرار بود بر اختلافات قوای سگانه در جمهوری اسلامی راهگشا باشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست خبری وعده پیشینش را مبنی بر تعیین تکلیف این لوایح تا پایان اسفند ماه نقض کرد و آن را به فروردین سال 1400 حواله داد.
انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
صحبت هایی که این بخش آن از محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهور پاسخ خود را دریافت کرد. آقای واعظی به ایرنا گفت تحریم ها با لوایح FATF ارتباط خاصی ندارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به تحریم ها به عنوان ترمز تصمیم گیری اکتفا نکرد و باز توپ را به زمین دولت انداخت.
سوال دومی که برای مجمع پیدا شده این است که یک کلمه به نام next step آوردن، یعنی گام بعدی، یعنی گفتن شما این 41 توصیه رو که عمل کنید حالا باید بیاید بشینید با هم دیگه ببینیم گام بعدی چیه که اون رو بردارید تا اینکه ساز تشکیلات FATF و دبیرخانه FATF در حقیقت روی عضویت ایران در FATF بیاد به تصمیم برسه. خب بسیار از دولت ما سوال کردیم، از مجلسی‌های گذشته سوال کردیم آقا این نکست استپ چیه؟
در این میان مخالفان پیوستن به FATF به ویژه در مجلس شورای اسلامی از هر دری با تصویب این لوایح به مخالفت پرداختند. حالا که حسن روحانی چهارشنبه‌ای که گذشت تلاش کرد یک بار دیگر لزوم پیوستن به FATF را برای مخالفانش به زبانی ساده توضیح دهد.
وقتی عدد ریسک کشور میره بالا از 6 میره 7 به خاطر همین، یعنی مردم از جیبشون باید پولی بیشتر بدن.
توضیحاتی که احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوشتارش برای روزنامه جامع جم آن را به سادگی رد کرد و گفت بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. مهدی قدسی کارشناس تجارت بین الملل و اقتصاد سیاسی تحریم ها در اتریش با اقتصاددانانی مانند مرتضی افقه در ایران که معتقدند اقتصاد ایران دیگر بیش از این تحمل تحریم، محدودیت و بلوکه شدن دارایی ها را ندارد همراه است.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست. بخش خصوصی برای صادرات و واردات کالایی خودش همیشه باید بتونه به صورت خیلی راحت و سریع نقل و انتقالات خودش رو به تاجر خارجی انجام بده. خب در صورتی که ایران عضو FATF نباشه یا بدتر از اون در لیست سیاه FATF قرار داشته باشه، بانک‌های خارج از کشور اجازه همکاری با بانک‌های داخل کشور رو نخواهند داد. برای همین بخش خصوصی متضرر خواهد شد از این جهت که نمیتونه سریعاً این تراکنش بانکی خارج از کشورش رو انجام میده و مجبور میشه از طریق صرافی‌هایی که در امارات و ترکیه هست با نقل و انتقال پول فیزیکی و یا طلا بتونه این نقل و انتقال خودشون رو انجام بده، که این خب به شدت هزینه تراکنش بین‌المللی این بخش خصوصی رو افزایش میده. حالا ولی این افزایش فقط افزایش هزینه ای نیست، افزایش زمانبری هم هست که این موجب میشه که اختلالاتی در بخش خصوصی و کارکرد اونا در ایران رو ما شاهد باشیم.
گروهی دیگر از مخالفان پیوستن به FATF مانند روزنامه کیهان نگرانند که جمهوری اسلامی با پیوستن به این سازمان به ادامه تحریم آنچه این روزنامه 285 شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی نامیده متحد شود. به نوعی حرفهای کیهان را میتوان در اظهار نظرهای نزدیکان به طیف فکری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ملاحظه کرد. محمود محمدی که از او به عنوان کارشناس مسائل بین المللی یاد شده در رادیو گفتگو تصویری روشن از موضع این گروه از مخالفان به دست می‌دهد.
اگر ما FATF رو بپذیریم، تن دادیم به یک اسارتی که تمومی نداره. یعنی شما ببینید، درس کردن اجازه میدیم تحقیقات کنن راجع به مسائل مالی ما، کمک مالی ما به گروه های مقاومت قطع میشه، تبادلات مالی ما که کاملا سری است، برای هر کشوری یه سری تبادلات مالی سری، دستاند مالی سری داره، اجازه دسترسی بهشون میدیم. و چهارم که بسیار محل مداقه است و باید بهش توجه بشه، اینه که ما اجازه میدیم به غربی ها که در واقع تحریم رو بیش از پیش محدودتر بکنن. یعنی وقتی اسناد مالی شفاف شد، ما دیگه هیچ راه دور تحریم، دیگه خنثی‌سازی تحریم، دور زدن تحریم، همش منتفی است با پذیرش. من اصلا تعجب میکنم تا الان چجوری رفته مجمع.
کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه هایی که از آنها به عنوان گروه های جهادی نام برده می شوند بارها مورد انتقاد غرب قرار گرفته و پیامد آن اعمال سیاست فشار حد اکثری از سوی دولت دونالد ترامپ بود. در پاره دیگر از موارد مانند گزارش گروه سیاسی روزنامه جامعه جمع، مخالفان به اجرای 39 بند از 41 بند گروه ویژه اقدام مالی اشاره می کنند و می گویند اجرای این بندها چه سودی برای ایران داشته است که باقی مانده را بپذیریم. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران را بشنوید.
ما وقتی یه قانونی رو وضع میکنیم یا قانونی رو اجرا میکنیم، این قانون تمام مشکلات عالم بشریت حل نمیکنه. ما ممکنه هزار تا مشکل داشته باشیم، پنج تاش حل میشه.
مرتضی افقه اقتصاددان هم به روزنامه ابتکار میگوید کافیست یک بررسی از وضعیت معیشت افراد در کشور داشته باشیم. خواهیم دید که در شرایطی که میلیون ها دلار از دارایی های ایران بایکوت شده، 60-65 میلیون نفر در مشکلات معیشتی غرق شدند. اما در فقدان پیوستن به FATF و آنچه این روزها به حصر مالی ایران تفسیر می شود، اولین و ملموس ترین پیامدش را می توان در پیدایش کانال های فرعی غیربانکی و ناپایدار در اقتصاد ایران دید. صحبت های محمد رضا بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی، در هنگامی اوجگیری قیمت مواد لبنی در ایران.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم‌گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
در این شرایط باید تا فروردین ماه منتظر نشست و دید نتیجه نهایی جدال مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در خانه آخر به کجا می‌رسد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمپین حقوق بشر در ایران رأی دادگاه بدوی برای انحلال جمعیت امام علی را گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های مؤسسات و نهادهای مستقل در ایران عنوان کرد. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده. اتهامی که این نهاد و شماره قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
یک روز پس از رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال بنیاد خیریه امام علی در ایران، کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن این حکم از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا روند پرونده سازی علیه سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی را متوقف کند. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید صدور حکم انحلال جمعیت امام علی چند ماه پس از بازداشت و سپس آزادی مؤسس و برخی مدیران این نهاد مدنی به قید وثیقه‌های سنگین نشان دیگری از تداوم سختگیری‌ها و فشارهای امنیتی بر این سازمان غیر دولتی است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران حکم انحلال جمعیت امام علی را اجرای طرز فکر و برنامه‌های نهادهای امنیتی خوانده و افسوده است در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های بسیار حاد اجتماعی و اقتصادی درگیر است، حذف سازمان‌های مستقل مردم نهاد اشتباهی تاریخی است. بنیاد خیریه امام علی 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داده بود. ابوذر نصراللهی وکیل جمعیت امام علی ضمن اعتراض رسمی به حکم دادگاه بدوی رأی دادگاه را شتاب زده و شکایت وزارت کشور علیه این بنیاد را نیز پر اشکال عنوان کرد. آقای نصراللهی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت در دادنامه وزارت کشور اتهاماتی مطرح شده که پیشتر در دادسرای امنیت به شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی وارد شده بود که به خاطر کیفری بودن موضوعات باید در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. شارمین میمندی نژاد اوایل تیر ماه سال 99 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و 6 آبان با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام وی پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. حدود 2 هفته پیش وزارت کشور دولت حسن روحانی در شکایتی به قوه قضاییه جمعیت امام علی را متهم به انحراف از اهدافش کرد و خواستار انحلال آن شد. اتهامی که از سوی این بنیاد و شمار زیادی از فعالان مدنی رد شده است. در حالی وزارت کشور خواستار انحلال این بنیاد خیریه شده که بر پایه اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی را نقض نکنند، آزاد است. پیشتر رئیس قوه قضاییه و خبرگزاری تسنیم بدون اشاره به نام بنیاد خیریه امام علی گفته بودند دشمنان از طریق مؤسسات خیریه اقدام به شبکه سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی کردند. در سالهای گذشته نیز شمار دیگری از سازمانهای مستقل مردم نهاد از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شدند.
بیشتر گفتگو داشتم در همین باره با هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران و درباره جزئیات بیانیه پرسیدم.
این بیانیه در محکومیت صدور حکم قضایی برای انحلال جمعیت امام علی که بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها انجوی ایرانی مستقل هست که دارای مقام مشورتی سازمان ملل هست صادر شده، چرا که ما بسیار نگرانیم روند بسیار خطرناکی از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای تحلیل کردن سازمانهای مردم نهاد در حال اتفاق هست. من به 3 نکته در مورد صدور این حکم اشاره می کنم. اولا این که وزارت کشور آقای دولت روحانی به عنوان نهادی که مجوز این گونه سازمانها رو صادر می کنه بانی این شکایت و پرونده قضایی بوده. این روند بسیار خطرناکه که دولت با همکاری نیروهای امنیتی کاملا قوه قضاییه رو به عنوان یک آلت برای سرکوب جامعه مدنی قرار دادند. نکته دوم این هستش که ما میبینیم کلن نهادهای مدنی دارن بسیار تضعیف میشن و نهادهای موازی که در حقیقت با مدیریت اعضای متوسل به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در موازات دارن تشکیل میشن تا این نهادهای مستقل رو از بین ببرن. در مورد خود جمعیت امام علی میبینیم که نهادی به اسم جمعیت امام رضا به مدیریت اعضای سابق سپاه پاسداران تشکیل شده و کلن آنچه که از بدنه نحیف جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد مونده دولت آقای روحانی با همکاری نیروهای اطلاعاتی داره تیشه به ریشه اونها میزنه. ولی که شاید بزرگترین و مهمترین نکته هم این باشه که همکنون جامعه ایران درگیر بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی هستند که دولت و حکومت کاملا ناتوان از جوابگویی و حل اونها هستند که با بحران کرونا هم افزایش بسیاری داشته و جمعیتی مثل جمعیت امام علی که در سراسر کشور به افراد که نیاز به کمک دارند از طریق اعضاش و فعالیت‌هاش کمک می‌کرده برای حل این بحران‌ها بسیار کلیدی و مهم هستند و تضعیف اونها در حقیقت تضعیف جامعه و شرایط کشور هست.
آقای قائمی به نظر شما چرا نهادهای امنیتی تمایلی به ادامه کار نهادهای مدنی مثل جمعیت امام علی حتی نهادهای خیریه، چون میدونیم که فعالیت جمعیت امام علی روی امور خیریه متمرکز بود. چرا به نظر شما تمایلی به این جمعیت ها وجود نداره؟
این نکته خیلی مهمی هست که تاکید کنیم جمعیت امام علی یک جمعیت خیریه بود که مخصوصا به کودکان و زنان بی سرپرست و کسان کودکان خیابانی و کسانی که نیاز مبرمی به کمک داشتن فعالیت میکرد و من فکر میکنم این طرز فکری هست که از دهه 70 شمسی وزارت اطلاعات و مأمورینش در این مورد توری دادند. همون موقع آقای سعید امامی حتی در دهه 70 این بحث رو مطرح کرده بود که نباید نهادهایی که مردم رو متشکل میکنن تحمل کرد و باید خود حکومت نهادهای موازی و شبیه اونها رو درست کنه که بتونه کنترل کنه. چرا تحمل نمیکنن؟ من فکر میکنم کلن بحثشون این هست که میخوان تمام قدرت از همه نظر در زیر دستشون باشه و مردم هیچ جایی برای همسویی و همکاری با هم نداشته باشند، حتی در امور خیریه. این تک صدایی و اقتدارگرایی که نیروهای امنیتی دارن تشویق و ترغیب میکنن حکومت رو، بسیار جامعه پر التهابی رو به وجود خواهد آورد.
در صورت انحلال قطعی جمعیت امام علی، کمپین حقوق بشر قصد داره چه اقدامی انجام بده؟
الان خیلی مهم هست که هم ما صداهای درون ایران رو در دفاع از این جمعیت تقویت کنیم و پشتیبانی کنیم، صداشون رو به جامعه بین المللی برسونیم و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری اون هم بسیار در این مورد نگران هستند و مداومن به دولت ایران اعتراض کردند. به هر حال ایران در سطح بین المللی هم اکنون دغدغه‌های بسیاری داره و خیلی کشورها درگیر سیاست خارجیشون با ایران هستند و ما می‌خواهیم که اونها از حکومت ایران بخوان به این گونه سرکوب ها و تعطیلی ها پایان دهند. ببینید، باید اشاره کنم که از اتفاقات سال 88 و به بعد و جنبش سبز هم نهادهای بسیار مهمی کوچک و بزرگ تعطیل شدند، مانند کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از زندانیان، انجمن روزنامه نگاران. آنچه که از جامعه مدنی مخصوصا در امور خیریه مونده برای جامعه ایران خیلی مهم هست و الا مردم هیچ جایی نه در سیاست، نه در امور اقتصادی، نه در امور خیریه در هیچ جایی نرن و سپاه نیروهای امنیتی همه چیز رو قبض خواهند کرد و این فقط بحرانها رو تشدید میکنه.
اظهارات هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران رو میشنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت کشور ایران از فعالیت‌های مؤسسه خیریه‌ای به نام مؤسسه معلولین باورساز باور سبز به دلیل آنچه سیاه‌نمایی از طریق رسانه ای نمودن فعالیت‌هایش عنوان شده بدون اخطار قبلی جلوگیری کرده. با هم بشنویم توضیحات حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا رو در این باره.
شاید خیلی ها اطلاع داشته باشن این مؤسسه ای بود که تو سال 1992 تأسیس شد برای اینکه به مهاجرینی که عمدتا مهاجرین افغانستانی بودند در مشهد تو منطقه گلشهر بود و به اونا خدمت برسونه، به کسانی که معلول بودن، معلولان مهاجر یا مهاجران معلول افغانستانی، و چیزی شاید حدود 800 تا 1000 نفر زیر پوشش خودش داشت. و خب حالا وزارت کشور اعلام کرده که به دلیل سیاه نمایی رسانه‌ای باید بسته بشه، در حالی که خب در یه دوره‌ای این مؤسسه خیلی مورد توجه قرار گرفت و حتی برنده جایزه خیریه برتر شد. ولی حالا که به این نتیجه رسیدن، مشخصه که از این که این به اصطلاح مؤسسه فعالیت رسانه‌ای داره، اطلاعات مربوط به کارهاش رو منتشر میکنه، این رو تحت عنوان سیاه نمایی خواستن که محکوم کنن، به دلیل اینکه وقتی شرایط نامطلوب زندگی این مهاجران نشون داده بشه، هم توجه جلب میکنه، هم ممکنه آدم ها رو بسیج کنه برای کمک به این موضوع و این مؤسسه. و خب از پا گرفتن چنین مؤسساتی همواره در نگرانی هستند برای اینکه جایی بشه برای اینکه مردم بهش رجوع کنن، به معنی اینکه پولهاشون رو به اونجا برسونن، اعتبارشون رو به اونجا برسونن، اونا رو معتبر بشمارن و به این ترتیب جایی پا بگیره که بشه یک نوع پاتوق اجتماعی محسوب بشه، حالا در هر زمینه که میخواد باشه، یه روز جمعیت امام علیه، یه روز هم مؤسسه باور سبز، همه اینا در یک راستاست، منتها گاهی اوقات سراغ ضعیف‌ترها میرن برای اینکه قوی تر رو حساب کار دستشون بیاد.
شما انگیزه جمهوری اسلامی ایران رو از چنین اقداماتی چگونه میبینید؟ آیا نقطه ضعفی در این نظام وجود داره که به طور کلی آدم یک وحشتی رو از این گونه فعالیت ها در این حکومت میبینه؟
یه ضعف بنیادی وجود داره یا یک دلیل بنیادی، و اون عبارت است از این که جمهوری اسلامی قرار نیست برآیند خواسته های مردم باشه و خواسته های مردم رو اجرا بکنه. بنابراین از هر امکان، از هر کالبد مادی و اجتماعی که امکان بده مردم خواسته هاشون رو روبراه کنن، اعلام بکنن، بیان کنن و پیگیری بکنن، در هراس و نگرانی، چون با خواست حکومت ناسازگار. یکی از اون جاهایی که این کار رو انجام میده همین سازمان‌های مدنی هستن، از قبیل مؤسسات خیریه، مؤسساتی که کارهای مختلف میکنن و ممکن مردم پشت اونها جمع بشن و با کمک اونها یه اقداماتی رو در عرصه اجتماعی انجام بدن. از این بابت جمهوری اسلامی نگرانه، برای اینکه اونها همیشه میتونن از موقعیت اجتماعی و صنفی به یک موقعیت سیاسی تبدیل بشن، اون بسیجی رو که برای یک امر اجتماعی ایجاد میکنن در میان مردم تبدیلش کنن به بسیج برای امر سیاسی، و این برای ثبات حکومت درد سرساز و خطرناکه. بنابراین از همون آغاز سعی میکنه که نگذاره نهال این نوع از اقدامات و مؤسسات رشد بکنه، بزرگ بشه، درخت ستبری بشه که دیگه قطع کردنش مشکله. بنابراین از همون آغاز در واقع به سراغ اینها میره که نمونه های بسیار زیادی در حوزه های بسیار متفاوتی، از امور خیریه تا محیط زیست، از مسائل تحقیقی و آموزشی بگیری تا مسائلی که مربوط معلولانه یا کودکانه یا چیزهای متفاوتی، در این سالها شاهدش بودیم که این نمونه آخرش هست تا کنون، ولی مطمئنا آخرین نمونه در آینده نخواهد بود.
نقطه نظرات حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنوید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز جمعه در اقدامی تاریخی به عنوان آنچه خود او با عنوان زائر صلح از خود در این سفر یاد کرده به عراق سفر کرد. از مهمترین بخش‌های سفر پاپ دیدار او با آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه در عراق اعلام شده. با هم بشنویم نظر علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب ساکن آلمان رو درباره این سفر.
بر اساس اطلاعیه رسمی که واتیکان منتشر کرده، سفر پاپ به عراق در حقیقت برای ایجاد هماهنگی و اشتراک و دوستی بین اقوام و گروه‌های متفاوت اجتماعی است. این رو با صراحت گفته و با آقای الکاظمی نخست وزیر ملاقات خواهد کرد، چون به هر حال پاپ رئیس دولت هم هست، یعنی تنها رهبر مذهبی نیست بس که رئیس دولت واتیکان هست، و بنابراین با رئیس دولت عراق که آقای کاظمی هم هست ملاقات خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید، مهمتر از اون ملاقات پاپ با آیت الله سیستانی است که جوانب بسیار بسیار با اهمیتی داره. از نظر پاپ نزدیکی به مذاهب دیگری که غیر از مذاهب مسیحی هستند و ایجاد اشتراک بین این مذاهب ظاهرن یکی از برنامه‌های اساسی پاپ هست. قبلا هم به مصر سفر کرد و با رئیس دانشگاه الازهر اونجا و رهبر به اصطلاح سنی‌های مصر هم ملاقات کرد و این کار رو با رهبر مذاهب دیگر هم انجام داده. اون چی که اهمیت مسافرت پاپ به عراق رو برجسته می‌کنه، یکی این که اولا اگر این سفر بدون خطری انجام بگیره، سوء قصدی انجام نگیره و خوب انجام بگیره در این چند روز، موفقیت بسیار بسیار بزرگی برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق است که تونسته در این شرایط ناآرام عراق چنین مسافرت حساسی رو سازماندهی بکنه. دوم، و این از نظر مسئله اسلام خیلی مهم هست، ملاقات ایشون با آیت الله سیستانی عملا صحه بر این مسئله است که رهبر جهان شیعه اسلامی یا اسلام شیعه در جهان آقای آیت الله سیستانی است و این کسی است که در حقیقت می شود گفت موازی با رهبر سنیانی هستند که در مصر نشستن. و این از نظر ایرانی ها که آقای آیت الله خامنه‌ای رو رهبر مسلمانان جهان و شیعیان جهان لااقل میتونن بسیار بسیار اهمیت داره، یعنی نشون میده که پاپ رهبری آیت الله خامنه‌ای رو بر شیعیان جهان به اون صورت که خودشون مدعی هستن نمیپذیرن. و به همین علت هم اصلا جای تعجب نیست که در هیچ کدام از سایت های خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نه سایت های اصولگلا و نه حتی بعضی از سایت های اصلاح طلب، نامی از این مسافرت برده نشده، نه در سایت فارس نه در سایت تصمیم، چون میدونن که رفتن پاپ به طرف آقای سیستانی در نجف نشانگر این هست که پاپ چه کسی رو در حقیقت به نام رهبر جهان شیعه به رسمیت میشناسه. قرار بوده که پاپ و آیت الله سیستانی اعلامیه مشترک بدن و تأکید بکنن روی به اصطلاح موازین مشترک اسلام شیعه و مذهب کاتولیک، ولی ظاهرا از صدور اعلامیه هم صرف نظر کردن. ولی همین این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره، نخست وزیر که تونسته امنیت این مسافرت رو تامین بکنه، و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد. تفاوت آیت الله سیستانی با آیت الله خامنه‌ای این است که آیت الله سیستانی از همه عراقی‌ها خواسته که به سوریه برای جنگ نرن.
بله، اظهارات علی صدرزاده رو میشنیدید، کارشناس جهان عرب. اما در گزارش ورزشی امشب فریبرز غریب گفتگو کرده با محمد پنجلی، کاپیتان پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، درباره آکادمی های فوتبال در ایران.
وضعیت آکادمی های فوتبال که در کنار باشگاه های لیگ برتری در ایران وظیفه سازندگی بازیکن دارند، به غیر از یکی دو باشگاه، آنچنان مطلوب نیست. عدم توجه به فوتبال پایه و دلمشغولی مسئولان و مدیران باشگاه ها به حواشی و مشکلات مالی سبب شده که استعدادهای ناب فوتبال در بیشتر شهرهای ایران نادیده گرفته شود. به این بهانه بعد از سالها با محمد پنجلی، بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر مسئولیت آکادمی باشگاه پرسپولیس را بر عهده دارد، همکلام شدم و از او خواستم در ابتدا در مورد آکادمی های فوتبال در ایران بگوید.
شرایط آکادمی در حال حاضر، البته اسمی از آکادمی، واقعا غریبه. سازندگی به اون شکل نی، به خصوص برای دو تا تیم بزرگ ایران با این همه سرمایه به شکل طرفدار، ما کمترین استفاده رو نمیتونیم از این سرمایه‌مون داشته باشیم.
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد چرایی استفاده نکردن مربیان تیم‌های لیگ برتری از بازیکنان جوان میگوید:
چون مربی نمیتونه بیاد سرمایه گذاری کنه، اگر نتیجه نگیره مربی باید عوض بشه، مجبور مربی بره سراغ بازیکنایی که تجربه بازی تو لیگ برتر دارن، تو تیم ملی بازی کردن، یا حتی از بیرون بیارن.
محمد پنجلی همچنین در مورد عدم توجه مدیران باشگاه ها به آکادمی ها و تیم های پایه هم عقیده دارد.
مدیر عامل ها مجبورن نتیجه بگیرن، یعنی در واقع نتیجه گرایی، اونم تیم اول. بیشتر هزینه ها خرج تیم اول هر باشگاه میشه، به خصوص تیم پرسپولیس استقلال که متولیش وزارت ورزشه و پولم ندارن، میگن خودتون باید بریم پول تهیه کن. خیلی سخته، چون نه بلیط فروشی دست شماست تو فوتبالمون، نه پخش بازیاتون دستتونه. امیدواریم که یه روزی همه چی سر جای خودش قرار بگیره، به معنی واقعی شایسته سالاری حاکم بشه.
بیشتر رقیبان آسیایی فوتبال ایران، خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر، طی سالهای اخیر با برنامه ریزی و توجه به آکادمی های فوتبال و استفاده از تجارب کشورهای صاحب سبک اروپایی، توانستند پیشرفت های چشمگیری در زمینه بست و توسعه فوتبال پایه داشته باشند. به نظر کارشناسان فوتبال در داخل ایران، در صورتی که باشگاه‌ها فقط مبلغ پرداختی به یک بازیکن خارجی و یا داخلی ملی پوش خود را به تیم‌های پایه یا آکادمی‌های سازنده بازیکن اختصاص دهند، آینده تیم‌های بزرگسال خود را از نظر جذب بازیکن تضمین کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به مشکلات زنان کارگر و مزدبگیر در ایران میپردازد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. تجمع‌ها از جمله در تهران، مشهد، یزد، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند. از دیگر شهرهایی که تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در آنها هم برگزار شد، کرمان، اصفهان، زنجان، رشت، شیراز، سنندج، بجنورد، خرمشهر، آبادان و شوش و هفت‌تپه بودند. اما ببینیم آنها در این تجمع‌ها چه گفتند. در کرمان:
کشور ما رو رنجه، بازنشسته تو رنجه،
کشور ما رو رنجه، بازنشسته تو رنجه،
تحریم همسانسازی حق مسلمه ماست،
تحریم همسانسازی حق مسلمه ماست،
تحریم همسانسازی حق مسلمه ماست،
تحریم همسانسازی حق مسلمه.
تجمع کنندگان در شوش شعار دادند:
مدیر بی کفایت، استعفا،
بعد وعید کافیه، سفره ما خالیه،
بعد وعید کافیه، سفره ما خالیه.
و در رشت: در اصفهان هم تجمع کنندگان شعار دادند: شعار تجمع کنندگان در مشهد را هم بشنویم که خواستار پاسخگویی حسن روحانی در مورد مشکلات اقتصادی شدند. بازنشستگان تجمع کننده در تهران هم شعار دادند: بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. پیش از این بر اساس آمار رسمی سبد معیشت ماهانه بین 8 تا 11 میلیون تومان برآورد شده است. سبد معیشت چند برابر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستاران هستند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری داشته باشند. تجمع روز یکشنبه هفتمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه گذشته بود. در پی این تجمع‌ها محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تلویزیون گفت که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای سال 1400 همسانسازی می‌شود. مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این هم بارها وعده اجرای کامل قانون همسانسازی را داده بودند. بازنشستگان صنعت فولاد با تجمع در مقابل استانداری‌های اصفهان و خوزستان به نادیده گرفته شدن در تخصیص بودجه سال 1400 اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین خواستار اصلاح احکام همسانسازی مستمری‌ها، برخورداری از قرارداد درمان برابر با آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌ها، پرداخت بن مطابق با آیین‌نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها و همچنین پرداخت مطالبات سال‌های 91 و 99 شدند. اختصاص بیمه عمر، برخورداری از بیمه تکمیلی و استخدام فرزند بازنشستگان در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هم از دیگر خواسته‌های تجمع کنندگان بودند. یکی از تجمع کنندگان در اصفهان رو به دوربین خطاب به بازنشستگان گفت:
چون بیان نشستن تو خونه منتظر معجزه هستن، چرا نمیان؟
در سالیان اخیر بازنشستگان در ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و درمانی خود اعتراض و تجمع کردند. هزاران کارگر کارخانه تولید آلومینیوم ایران ایرالکو در عراق چندین روز در اعتراض به مشکلاتشان اعتصاب قضا کردند. آنها خواستار تغییر قراردادهای مدت معین به دائم، بازگشت وضعیت آیین‌نامه انضباطی به سالیان قبل، تصمیم گیری از سوی کمیته انضباطی و نه شخص مدیرعامل و جایگزینی فرزندان پرسنل با پدران بازنشسته شدند. بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، جذب نیرو در بخش تولید با هدف کاهش فشار کار بر پرسنل، تبدیل وضعیت قرارداد پرسنل پیمانکاری و حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی و همچنین یکسانسازی ساعت اضافه کاری برای تمام سطوح پرسنلی و اختصاص کمک هزینه مسکن به پرسنل از دیگر خواسته های 4000 کارگر کارخانه ایرالکو بود. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران ایرالکو با ارسال نامه‌ای به دفتر محمد حسن آصفری نماینده مجلس از عراق اعلام کردند که تغییر آیین‌نامه انضباطی کار به امنیت شغلی آنها آسیب می‌زند. آنها اشاره کردند که این موضوع دست شرکت را برای برخورد با کارگران باز می‌گذارد که تهدیدی علیه امنیت شغلیشان محسوب می‌شود. اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه در روز پنجشنبه گذشته 11 روزه شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، سطح کارگر لاستیک پارس به سطح پایین دستمزد، نبود امنیت شغلی و تعیین تکلیف نشدن صندوق تعاون کارگران این شرکت معترضند. همچنین به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کارفرمای خصوصی شرکت به کارگران وعده داد که بسته‌های غذایی به ارزش 700 هزار تومان در اختیار آنها قرار دهد و 100 هزار تومان هم بابت عید کارگری اول ماه مه به کارگران بپردازد. او همچنین وعده داد که دستمزد و عیدی کارگران را می‌پردازد، ولی آنان باید کار خود را شروع کنند. کارفرمای خصوصی شرکت ضمن مخالفت با افزایش دستمزد در مورد صندوق تعاون هم وعده داد که پس از عید و تا پایان اردیبهشت ماه تصمیماتی درباره آن گرفته خواهد شد. اما کارگران خواستار شفافیت وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. به گفته کارگران، در زمان خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس، یکی از بندهای مفاد قرارداد این بود که کارفرمای خصوصی دست کم تا 5 سال حق اخراج کارگران ندارد، اما این موضوع از سوی او نقض شده است. کارگران شهرداری کود سید نعیم از توابع دشت آزادگان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران، از جمله شهرداری ها، اعتراض آنان از جمله به برگزاری تجمع و اعتصاب را به همراه داشته است. در پی ادامه افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی و پیاز در منطقه هشت بندی استان هرمزگان، کشاورزان خواستار اقدام سریع و فوری مسئولان کشوری و استانی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از نابودی دسترنج و سرمایه خود شدند. به گزارش سایت هشت بندی، حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه زندگی می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی معیشت آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. این گزارش حاکی است که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت نهادهای کشاورزی و بالا رفتن هزینه‌های تولید، قیمت فعلی محصولات کفاف هزینه‌های تولید کشاورزان را نیز نمی‌دهد و نابسامانی بازار محصولات در سال موسوم به جهش تولید سبب نارضایتی گسترده مردمی شده است. سایت هشت بندی با اشاره به قیمت 1000 تومان برای هر کیلوگرم گوجه فرنگی نوشت که با وجود وعده‌های مسئولان استان هرمزگان برای ساماندهی بازار فروش محصولات کشاورزان، تا کنون اقدامی در حمایت از آنها که در حال برداشت محصولات خود هستند انجام نشده است. هر سال روز 8 مارس در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن جشن گرفته می شود. این روز به دلیل آنکه از دل جنبش کارگری بیرون آمد، در ابتدا روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به اواسط قرن 19 باز می گردد، یعنی 8 مارس 1857 میلادی. در این تاریخ کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد معیشتی خود و پایین بودن دستمزدهایشان تظاهرات کردند. پلیس نیز به آنها حمله کرد. دو سال پس از آن کارگران زن اولین اتحادیه کارگران را به ثبت رساندند. در این حال با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن یادآور دستاوردهایی است که زنان طی قرن گذشته برای رسیدن به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشتند. این روز در کشورهای بسیاری به عنوان روز تعطیل شناخته می‌شود و از آن به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری‌خواه و فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده می‌شود. در این ارتباط شماری از گروه‌های سیاسی و مدنی خارج از ایران در بیانیه مشترکی ضمن اشاره به مشکلات بسیار زنان در ایران نوشتند: زنان کارگر و زحمتکش ستم چندگانه و مضاعفی را تجربه می‌کنند. آنها افسودند زنان حاشیه‌نشین از امکانات حداقل زندگی محرومند و فاقد بیمه بیکاری و بهداشت زنان هستند و اشاره کردند که کار خانگی وظیفه مضاعفی بر دوش این زنان است. به نوشته سایت اخبار روز در این بیانیه تاکید شد که با شروع بحران کرونا زنان کارگر و کارمند حلقه مقدم بیکارسازی شدند و این در شرایطی بود که آنها پیش از این هم از موقعیت، حقوق و دستمزد برابر در خیلی از مشاغل برخوردار نبودند. این بیانیه از جمله به امضای شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران در خارج از کشور و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس رسیده است. در ارتباط با مشکلات کارگران زن و مزدبگیر در ایران، مهدیه گلروف فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد اشاره می‌کند:
مثل بقیه مشکلاتی که در مورد زنان وجود داره و به طور خاص میشه در مورد زنان نام برد، ما هم مسئله قوانین رو داریم اینجا، باز هم مسئله سنت و فرهنگ ضد زن رو داریم. در مورد مسئله قوانین، خب ما قانون اولویت بندی کار رو داریم که در اولویت قرار میده مرد متأهل صاحب فرزند رو، تا اولویت های آخر که به زنان سرپرست خانوار و زنان مجرد میرسه. اما در کنار این، سنت و فرهنگ ضد زن همین قوانین رو تشدید میکنه و ازش حمایت میکنه. خب اشتغال زنان در ایران الان در بهترین حالت توی این سالها 17-18% بوده و ما تجربه 12-13% رو هم در همین دهه 90 داشتیم به خاطر بحران‌های اقتصادی که وجود داشته. این آمار در قیاس با کشورهای خاورمیانه، یعنی من نمی‌خوام اصلا بگم که این رو ما ببریم با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، کشورهای توسعه یافته مقایسه‌شون بکنیم، در همین خاورمیانه این آمار آماریه که ته جدول اشتغال زنان قرار می‌گیره و به شدت نشون دهنده شکاف جنسیتی در ایران هستش. شما توی قطر یا توی عربستان هم حتی آمار اشتغال زنان رو ببینید، می‌بینید که شرایطشون به مراتب بهتر از مسئله اشتغال زنان هست. در کنار این فاصله بین زنان تحصیل کرده و امکان اینکه نمیتونن وارد بازار کار بشن، این باز یک موج ناامیدی رو در زنان ایجاد میکنه. اما به طور خاص در مورد مسئله زنان کارگر، کلیشه های جنسی هم این رو تشدید میکنه که کارگران زن همه ی لحظه های عمرشون کارگر هستن. در زمانی که در کارخونه هستن کارگری میکنن و وقتی که به خونه میرسن اونجا هم همزمان باز دارن به این کارگریشون ادامه میدن و در واقع در قشر کارگر و در طبقه کارگر همین کارگران زن هستند که باز تحت ظلم مضاعف قرار میگیرن به خاطر اینکه اون زمان کار نامحدودی رو تجربه میکنن. همچنین در محیط کار مرتب مورد این خطاب قرار میگیرن که آیا بر اساس استانداردهای مادر خوب بودن، زن خوب بودن یا دختر خوب بودن رفتار میکنن یا نمیکنن، زمان بیشتری رو به کار اختصاص میدن یا زمان بیشتری رو به وظایف و کلیشه هایی که براشون تعریف شده اختصاص میدن. همه اینها بار مضاعفی هست بر دوش زنان مزدگیر و زنانی که کارگر هستن و کار میکنن.
از خانم گلرو درباره قراردادهای کاری نابرابر به زیان زنان، از جمله در مورد دستمزد در کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار میپرسم.
در تمام دنیا کارگران زن کارگران ارزانتری هستند و فمینیست‌ها در تمام این سال‌ها تلاش کردند برای اینکه دستمزد برابر در برابر کار برابر رو هم در کارخانه ها و هم در مورد مزدگیرها و هم در حالا سطوح دیگه تعریف بکنن و در موردش حرف بزنن. اما در مورد قانون کار ما یک بخشی رو داریم که اساساً قانون کار مشخصه که تو اون بخش هم ما میبینیم که تبعیض در مورد زنان وجود داره. من همین امروز یک پیامی رو گرفتم از یک کسی که عین اون پیامی که از اون شرکتی که براشون در واقع میخواست کار بکنه براش اومده بود که پرسیده بود آیا شما دارای فرزند هستید یا نیستید. اگر که دارای فرزند باشید ما نمیتونیم شما رو اینجا استخدام بکنیم، به خاطر اینکه ذهن شما همش مشوش هستش و همش درگیر این هستید که بچه‌تون تو چه شرایطیه و بهره‌وری شما کاهش پیدا می‌کنه. خب در یک شرایطی که قانون وجود داشته باشه این زن میتونه بره و اعلام بکنه که برخلاف شایستگی‌های من این اتفاق افتاده و این پیام توسط اون مسئول اون کارگاهی که قرار بوده منو استخدام بکنه به من داده شده. ولی متأسفانه در ایران در کنار قوانینی و قراردادهای ناعادلانه که به اون اشاره شد، مسئله این که تو فرم‌ها به طور غیرقانونی ذکر میشه که آیا شما مجرد هستید یا متأهل هستید، آیا دارای فرزند هستید یا نه فرزندی ندارید، به هر کدوم از اینها به خاطر اینکه یک نقش دیگه‌ای رو بزن اضافه میکنه و تحمیل میکنه، امکان کار پیدا کردن اون رو سخت‌تر میکنه و مجبور میکنه اون زن رو که قرارداد نابرابرانه تری رو امضا بکنه.
او همچنین در مورد مشکل تشکل‌یابی در بین زنان کارگر و مزدبگیر و یا مشارکت اندک آنها در فعالیت‌های سندیکایی عقیده دارد.
ما تشکل مستقل کارگری با اون تعریفی که در جهان وجود داره به عنوان سندیکالیسم ما نداریم در ایران و اینها همه در واقع زیر چتر تامین اجتماعی وزارت کار و سازمان‌های دولتی و حکومتی هستند. اما در همین شرایطی که تشکل‌ها مستقل نیستن باز همین دو آسیب وجود داره، یعنی ما تشکلی که حتی با همین تعریف‌ها مربوط به زنان کارگر باشه نداریم و در تشکل‌هایی که داریم زنان خیلی کم حضور دارن. خب اینکه تشکل مستقلی برای زنان وجود نداره در بقیه حوزه ها ما میبینیم که با این بحران مواجه هستیم و هیچ تشکلی براشون شکل نمیگیره، به خاطر اینکه اساساً طبق اون تعریفی که جمهوری اسلامی میکنه بزرگترین جهاد زن همسرداری و فرزند آوریه. پس جایی توی این مانیفست و تعریف زن کارگر نداره، زن کارمند نداره و زن مزدگیر نداره. پس در واقع این خودش باعث میشه که ما تشکل‌های مربوطه به زنان رو نداشته باشیم، توی این تعریف قرار نگیره. اما اینکه تو خود همین تشکل‌های حالا به هر حال غیر مستقلی که وجود دارن که تا حدی هم بعضی ها توشون تلاش‌های میکنن برای وضعیت کارگران، زنها نقش کم رنگی دارن، خب به اون در واقع عقبه فکری جامعه برمیگرده که در سایر تشکل‌ها و در عرصه اجتماعی شما حضور زنان رو کم رنگ می‌بینید و خب این هم میتونه به خاطر محدودیت‌هایی باشه که اطرافیان برای زن‌ها ایجاد می‌کنن. یک بخشش به خاطر اینه که خب اجازه داده نمیشه و مانع ایجاد میشه. یک بخش دیگهش مانع درونی هستش که در زنها وجود داره، یعنی به هر حال به خاطر اون مسئله تاریخی که وجود داشته و اون اعتماد به نفسی که شکل نگرفته و اون تعریفی که از جامعه پذیری در مورد زنها صورت نگرفته، اینها خودشون رو متعلق به اون تشکل‌ها و به اون NGO‌ها و به اون انجمن‌ها نمی‌دونن، به خاطر همین ورود هم نمی‌کنن و اگر هم ورود می‌کنن باز سعی می‌کنن خیلی کمرنگ و در حاشیه یک گوشه‌ای به هر حال تلاششون رو بکنن. هر دو اینها هم آنچه که درون زنها میگذره به واسطه نسلها تربیت اینها به خاطر در خانه ماندن و هم اتفاقی که توسط جامعه و فرهنگ مردسالار از بقیه به اونها میرسه که اجازه حضور به اونها رو نمیده، هر دو اینها تاثیر داره در کمرنگ بودن زنها در تشکلها.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری ایسنا خبر داد که در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار، وزارت کار گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد و تورم کالاهای مصرفی و خوراکی و همچنین هزینه‌های کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، نکته قابل توجه این بود که هزینه‌های تولید کارفرمایان در مقایسه با سال 98 کاهش پیدا کرده بود، اما هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری روندی افزایشی نشان می‌داد. در این حال ناصر چمنی عضو شورای عالی کار به ایسنا گفت نمایندگان کارفرمایی دوباره بحث دستمزد منطقه‌ای را مطرح کردند که قرار شد با تشکیل کمیته راهبردی کار کارشناسی در این مورد انجام شود. او اضافه کرد همچنین قرار شد مرکز پژوهشی سازمان تامین اجتماعی گزارشی تهیه و آماده کند و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار نظرات خود را در مورد دستمزد منطقه‌ای مطرح کنند. فعالان در تشکل‌های مستقل کارگری بارها اعضای کارگری شورای عالی کار را اعضای تشریفاتی نامیده و تصمیم‌های این شورا در زمینه دستمزد به زیان کارگران دانستند. به نوشته ایسنا، ناصر چمنی افزود با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال فرصتی برای بررسی و ورود به موضوع دستمزد منطقه‌ای نبود و بنابراین امسال هم مانند سالهای قبل دستمزد سراسری در دستور کار قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود. طرح دوباره دستمزد منطقه‌ای در شرایطی دوباره در شورای عالی کار مطرح شده است که خبرگزاری تسنیم چند هفته قبل خبر داده بود که تلاش نمایندگان کارفرمایی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای از سوی وزیر کار برای سال 1400 مردود اعلام شده بود. حال مشخص نیست که چرا نمایندگان دولت در شورای عالی کار با این موضوع مخالفت نکردند. البته یادآوری کنم که دولت حسن روحانی پیشتر طرحی در این مورد مطرح کرده بود، اما به دلیل اعتراض‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی آن را مسکوت گذاشت. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، با اشاره به اینکه این نخستین بار نیست دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود، می‌افزاید:
بر اساس صنایع مطرح شده، بر اساس منطقه مطرح شده، حتی بر اساس سن هم از طرف مجلس مطرح شده. الان هم که قضیه که به طور مطرح شده سوالات زیادی مطرحه. یعنی چی؟ درسته همزمان با روزهایی که باید بحثای تعیین حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار شروع بشه، دوباره این مطرح شده که بر اساس مواد 139 و 140 قانون کار این بحث سازمان داده بشه. خب اگر ما رجوع بکنیم به خود این دو ماده قانون کار، این بعد از تعیین حداقل دستمزد صورت میگیره، یعنی نمیتونه ماده 41 قانون کار رو نقض بکنه، بلکه یه پیمان دست جمعیه بعد از آن، و بنابراین بر اساس این دو ماده نمیتونه کمتر از حداقل حقوق تعیین شده باشه.
شماری از کارگران نفت، فولاد و مس در ایران همراه با کارگران صنایع در ساوه خواستار افزایش حداقل دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی شدند. در این ارتباط این کارگران با اشاره به اینکه هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ به مرز 12 میلیون تومان رسیده است، خواستار به رسمیت شناخته شدن قانون و حقوق حداقلی کارگران در مذاکرات مزدی 1400 شدند و عنوان کردند باید به فقیرسازی کارگران پایان داده شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
یه واقعیت داره که این دستمزدها اون 12.5 میلیون تومان که اینها گفتن واقعیت داره، یعنی چیزی نیستش که وجود نداشته باشه. این دستمزد حداقل هزینه‌های زندگی خانواده شهریه که گروه های زیادی، حالا به غیر از این گروه ها، خود گروه هایی که وابسته به حکومت هستن، یه سری از کارشناس های اقتصادی همه در مورد اینکه هزینه های زندگی بالای 10-12 میلیونه اتفاق نظر الان دارن. بنابراین اینکه هزینه ها اینقدر زیاده، خب یه واقعیتیه که کارگر که نمیتونه بیا تقاضای دستمزدی رو بکنه که کمتر از نیاز و هزینه های زندگی باشه. بنابراین اون تقاضای اونا تقاضای کاملا درستی هست که باید این در نظر گرفته بشه، دستمزد بر اساس هزینه های زندگی. حالا اگر که مشکلاتی وجود داره که مثلا مربوط به اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های دولته، اون دیگه باید دولت اونا رو رفع کنه. اون دیگه به کارگر مربوط نیست که کارگر بیاد یک سوم یک چهارم خط فقر حقوق بگیره و بعد به خاطر اینکه کارفرما میگه که خب از جای دیگه تحت فشاره به فرض که باشه.
پیش از این هم شماری از تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. کارگران غیر رسمی نفت و مؤسسات وابسته هم در بیانیه‌ای نوشتند: در شرایطی که صدای اعتراض کارگران از هر گوشه بلند شده و اعلام کرده‌اند که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی‌پذیرند و برخواست افزایش دستمزدها به بالای نرخ سبد هزینه 12 میلیون تومانی تأکید کرده‌اند، کمیته مزد شورای عالی کار به صورت دل بخواه رقم سبد هزینه را به نصف تقلیل داده است تا به همان نسبت سطح دستمزدها را پایین بکشد. آنها این اقدام را تلاشی در جهت تعرض بیشتر به زندگی و معیشت کارگران دانستند و تأکید کردند که آنها این اقدام را قبول نخواهند کرد. کارگران غیر رسمی نفت و مؤسسات وابسته نوشتند: همه می دانند که جنبش خواست افزایش دستمزدها به بالای 12 میلیون تومان یک جنبش وسیع و اجتماعی است و در این حال خواست مهم هزاران کارگر غیر رسمی نفت در اعتراضهایشان بوده است. یکی از دست فروشان در سنندج در پیامی برای ما نوشته است که مدتی به آنان اجازه داده نمی‌شد که تا ساعت 6:30 عصر کار کنند و پس از آن هم گفتند که باید برای 15 روز کار 175,000 تومان پرداخت کنند. این دست فروش اشاره کرد که سپاه پاسداران مانع اصلی فعالیت دست فروشان از جمله در خیابان فردوسی شده است. او پرسیده است که آیا دست فروشان باید به دزدی روی آورند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.